بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. بسوره مبارکه اعلا رسیدیم از نظر تفسیری که از آیات سور آخر قرآن کریم شروع کرده بودیم مدتی است. رسیدیم به سوره اعلا. دو سه جمله هفته گذشته عرض کردم، دو سه جمله هم امشب عرض میکنم، ولی روشنه که مناسبه که همین چند کلمه ای که صحبت میشه در ارتباط با حضرت هادی علیه السلام و امیر المومنین و قدیر خوم، حالا جمع بین همه اینها که مقداری مشکل، ولی به اختصار با عنوان عرض ادب و عذرخواهی از عزیزان و بزرگوارانی که صحبت های بنده براشون تصدیعی است به یک معنا، گرچه چون انشاءالله ذکر فضائل معصومین بیانات معصومین هست، برای هممون انشاءالله وسیله خیر است و رحمت. در سوره مبارکه اعلا آیه اول مقداری صحبت شد، سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح بگو پیامبر، پروردگار، اسم پروردگارت که این اسم اعلا و برتر است، یا رب اعلا و برتر است. هفته گذشته گفتیم هر دوش ممکنه و مشکلی نداره، مقداری توضیح داده شد. و تسبیح عرض شد که همون منزه دانستن خدا از هر عیب و نقص، ذات مقدس حضرت حق را به عنوان این که ذاتی است که نقصی در او نیست، عیبی در او نیست، منزه از هر عیب و نقص است، از جهل، از عجز، از همه نواقص یاد کردم. این تسبیح. و گاهی عرض شده که تسبیح و تحمید این حقیقت توحیده. توحید حقیقتش اینه که نفی تعطیل و نفی تشبیه. یعنی اگر کسی در ارتباط با خداوند متعال توجه به این معنا پیدا کرد که ذات مقدس حضرت حق وجود داره، هست، تعطیلی در کار نیست و نیز شبیه به هیچ چیزم نیست، شباهت به هیچ چیزم نداره. تسبیح نفی تشبیه هست و تحمید نفی تعطیل است. لذا سبحان الله و الحمدلله بسیار بسیار ذکر مهمی است و این تسبیحات اربعه بسیار بسیار ذکر فوق‌العاده است که این دو سه جمله که گفتم این شد. در حدیث داریم که حقیقت توحید اینه، نفی تعطیل، یعنی او هست. دانسته باشیم که ذات مقدس حضرت حق هست، تعطیلی در کار نیست، نفی در کار نیست. و حمد که می کنیم معناش همینه که یک حقیقتی هست که داریم ستایشش می کنیم، نفی تعطیل میشه. و تسبیح که می کنیم گفتیم منزه از هر عیب و نقصیست، نفی تشبیه میشه، به هیچ چیزی شبیه نیست. لذاست که گاهی استحسانن گفته شده، حرف بدی نیست، که تسبیح و تحمید همون حقیقت توحید است که نفی تعطیل است و نفی تشبیه. خیلی تأکید شده به تسبیح. حدیثی هفته گذشته خوندم در این مورد که حضرت ابراهیم علی نبینا، حضرت ابراهیم علیه السلام که خصوصا در ارتباط با ایشان لازم نیست بگیم علی نبینا و علیه و علیه السلام، از ابتدا حضرت ابراهیم علیه السلام، از ایشان سوال شد که عمرتون رو به چی گذروندید؟ فهمودن به 11 کلمه. همه اون 11 کلمه حاوی تسبیح بود که هفته گذشته عرض کردم، تکرار نکنم. اون چه راجع به تسبیح حالا عرض کنم و رد بشم، چند کلمه عرض ادب به صاحب مقدس حضرت هادی علیه السلام بکنیم، اینه که یه عریضی که من دیگه این اواخر خیلی مکرر به هر کی رسیدم گفتم، مثل که توی فضای مجازی هم نش پیدا کرده، توی شرایط گرفتاری ها هم بسیار بسیار خوبه که انسان غفلت نکنه. و اون حدیث از وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در جلد 94 یا 93 کتاب شریف بهار، پیامبر گرامی جمعی از اصحاب خدمتش بودن، فرمودن که اگر اسباب منزلتون رو هم بگذارید با آسمان میرسه؟ گفتم خب معلومه که نه، هر چی تو منزل هست، فرشی که هست، لباسایی که هست، اسباب دیگه که هست، رو هم گذاشته. فرمودن اما اون چه که اصلش در زمین است و فرعش در آسمان براتون میگم که چیه. فرمودن که اون چه که اصلش در زمین و فرعش در آسمان، او تسبیح است که اون وقت را فرمودن بعد از هر نماز واجب 30 بار گفتن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، که از کردم من دیگه این اواخر خیلی تکرار کردم، میره به دوستان گفتم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر 30 بار بعد از هر نماز واجب. هنه یدفعن الهدم والغرق والحرق والترتع ואכלתי פל בר ואקל סבו ומי תתעשו ול בליגת הלתי תנזלו מן הסמע להוד על עבד פי הוד על יום והון באוקיות וסולחות. בסיור בסיור נוסחי מוהמס فوائدش بسیار زیاد. چی شد؟ فرمودن که وقتی این تسبیحات اربعه رو گفته بشه که اولش مربوط به بحث اونه که تسبیح، بقیهش هم از کار بسیار مهم، این تسبیحات اربعه گفته بشه، یدفعن الهدم، یه ترجمه که میکنم هم عادی شده به ترجمه کردم، هم خیلی از عزیزان نیاز به ترجمه دارن، عذرخواهی میکنم از بزرگواران. یدفعن الهدم یعنی زیر هوا رفتن، زیر خرابی قرار گرفتن. ول غرق غرق شدن، ول حرق و آتش سوزی گرفتار آتش سوزی شدن، و تردی فی البئر و سقوط تو چاله افتادن، از هواپیما سقوط کردن، ماشین چپ شدن، اینا همه شد و تردی میشه. ملاک پتردی فی البئر، سقوط به طور کلی، و تردی فی البئر و اکل السبع و دفع میکنه گرفتار حیوانات شدن، در رندگان شدن رو، و دفع میکند بعد مردن را، مردنهایی که ناجوره، مردنهایی که بدجوره، و هر صورتی بعد مردن را، چون مردن ها مختلف میشه، گاهی به یک صورتی افراد میبیرن که خیلی ناراحت کننده است، گاهی خیر. و میتت از تو والبلیت التي تنزل من السماء، بلایی که قرار بوده برای این شخصی که خونده این تسبیحات را بعد از هر نماز واجب، بلایی که قرار بوده اون روز برش وارد بشه، اون بلا را هم دفع میکنه. والبلیت التي تنزل من السماء لهذا العبد فی هذا اليوم، به اضافه اینها برای آخرت هم باقیات صالحات است، و هن باقیات و صالحات. چقدر پرخاصیت، زحمتی هم نداره دیگه، سی تا سبحان الله و الحمدلله. یه البته مقصود این است که انسان اینه که بگوین بعد ناپریزی هم بکنه، کاری که باید انجام بده انجام نده، وظایفی که داره در مقابل گرفتاری ها اون وظایفش انجام نده، خیر اونا جا خودش محفوظه، ولی این دعا رو هم داشتن و این ذکر رو گفتن، این چین از خداست دیگه. همچنون که به آب خاصیت داده، به گل خاصیت داده، به آتش خاصیت داده، به موجودات مختلف او خاصیت داده، همچنان به اذکار هم خاصیت داده بشه، گیره نداره. کار اوست، جعل ذات مقدس حضرت حق است. بنابراین از تسبیح غفلت نکنیم، مخصوصا صبح و عصر تأکید بیشتری شده که انسان تسبیح خداوند بگوید، و ذکر خداست، و ذکر خدا هم همیشه بسیار ارزنده است و حدی هم براش نیست. هرچه انسان متذکر باشد به ذکر پروردگار، سود ببرد و سود کلش خیر است و خیر. این در ارتباط با ردیف بحثمون سبح اسم ربک الاعلی. اما در ارتباط با آقا حضرت هادی علیه السلام که امروز گذشته روز ولادت با سعادتشون بود، خب طبیعه من توجه داریم هممون، وقتی گفته می شود که شخصیت منتخب برای سمت ولایت از ناحیه ذات مقدس حضرت حق است در ارتباط با سرپرستی جهانیان و همه قشرها و همگان، انتخابم با خداست. مشخصه که منتخب بسیار بسیار مهمه. من این تعبیر اونقدر تکرار کردم که گاهی خجالت میکشم، اما تعبیر خوبیست که خوبه که در ذهنمون باشه. گاهی برای یک کار عادی یک کسی رو میخواد انتخاب کنه برای یک کار عادی، خود این شخص هم که میخواد انتخاب کنه برای اون کار عادی خودش هم آدم عادیست. مثلا یک نامه ایست میخواست بفرسته یک شهرستان، یک کار عادیست. شخصی را هم که برای این کار انتخاب کنه اونم یک آدم عادی باشه، مسئله نیست. اما اگر چنانچه بناس یک دانشگاه بسیار بسیار مفصل که در تمام رشته های علوم عصر قراره که در اون دانشگاه عالی ترین درس داده بشه، یک همچه هدفی، اون وقت کسی که بخواد این کارو بکنه خود او اول باید یه آدمی باشه که فوق العاده باشه، بفهمه که این کار مهمه و متوجه باشه به مسائل مربوط به چنین دانشگاهی، خودش باید مهم باشه. افرادی که انتخاب میکنند برای اداره اون دانشگاه باید افراد ممتازی باشند. حالا با همین حساب کنید که انتخاب کننده خدا، هدف انتخاب سرپرستی انسانها، همه قشرها و همه نسلها، سرپرستی برای جهان انسانیت. شخصی که انتخاب می شود طبیعیست دیگه، خدا منتخب، هدف انتخاب مهم، شخص منتخب بایستی خیلی مهم باشه، معلومه. و معصومین علیه السلام چنینان که و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، خداوند متعال است که اختیار میکنه هرچه بخواد و خلق میکنه هرچه بخواد، و خداست که اختیار میکنه. برای خلق اختیاری نیست، یعنی اختیاری در جهت انتخاب پیامبر و انتخاب وصی پیامبر برای خلق هیچ نقشی نیست که بحث جای خودشو داره. بنابراین آقا حضرت هادی علیه السلام یعنی چنین شخصیت، و لذاست که علمشون، حلمشون، شجاعتشون، سخاوتشون، عبادتشون، کمالاتشون همش بی نظیر بی نظیر است و همش فوق اون چه ما تصور کنیم اهمیت داره. در همین عمر کوتاهشون چقدر از حضرتش کرامات و معجزات دیده شده فراوان، و چقدر بیاناتشون بیانات راه گشا و تکمیل کننده شؤون سعادت انسانها. حالا من یک جمله از جملات حضرتش براتون عرض میکنم که این را باز مکرر صحبت شده، بسیار جمله لطیفی است که حضرت فرمودن: الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. در ارتباط با دنیا که وضعیت دنیا چیست، مثلهای بسیاری در قرآن و حدیث آمده که خیلی به جاست انسان اون مثلها رو در ذهنش باشه و بعد روی اون مثلها کار کنه، انسان تصمیم بگیره بر اثار اون تذکرات. در قرآن کریم این چنین آمده، مثل دنیا: انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. آیه است که در سوره مبارکه یونس هست، فکر میکنم آیه 100 باشه. حاصل آیه اینه، قرآن میفرماید که مسئله دنیا چه مسئله است و خیلی این نکته نکته قابل توجه است که اگر انسان ماهیت چیزی را، حقیقت چیزی را نشناسد، نمیفهمد چگونه باید با او برخورد کنه. مثلا انسان با کسی برخورد کرده تو سفری غیر سفری، اما نمیدونه این افکارش چیه، وضعیتش چیه، دوستشه، دشمنشه، نمیدونه وضعیت چیست، نمیدونه که با او چجور برخورد کنه، تکلیفش چیه، با او چگونه معامله بکنه، چون نمیشناسه کیه. اگر یک لیوان است، توش یک مایه است، نمیدونه انسان که این مایه چیه، آیا این مایه مفیده یا این مایه ضرر داره، چه چیزه، نمیدونه میشه خورد، وظیفه چیه، تکلیفش چیه، نمیدونه. وقتی انسان در جریانی یا حادثه‌ای رخ میده در جامعه، جریانی در جامعه رخ میده، انسان نمیدونه که سر و ته قضیه چیه، مسئله از کجا نشأت گرفته، به کجا تموم میشه، چی میشه، نمیدونه. خیلی نمیدونه، گیج دیگه، نمیدونه که تکلیفش چیه، دخالت بکنه، دخالت نکنه، تأیید کنه، انکار کنه، چی کنه، میمونه. اگر ماهیت چیزی، حقیقت چیزی را فهمید، به یک نسبتی، به اون نسبتی که شناخت پیدا کرده، میفهمد که چه کار کنه. دنیا را هم اگر انسان بفهمد حقیقتش چیست، اون وقت میفهمد که تکلیفش چیست، میفهمد چه جور برخورد کنه با دنیا خوبه، چه کار کنه تو دنیا خوبه، به نفعشه. قرآن میفرماید مسئله دنیا مسئله اینه که باران آمده، زمین مستعد، دیگه با این تعبیر بنده، و این زمین مستعد سرسبز و خرم شده، باغستانی بسیار زیبا شده، گلهای فراوان، درختهای پرمیوه، باردار و بسیار بسیار ارزنده. چنین باغ و باغستانی که سرسبز و خرم شده است و وقتی صاحبش یک نگاه کنه، به به چی شده است و میوه ها چنین و چنان و سرسبز و خرم، مسئله دنیا اینه که ناگهان یک آفتی برسد، این باغستان سبز و خرم، این باغستان از بین بره، سیاه بشه، به قول ما خاکستر بشه، سیاه بشه. یه دفعه آمده میبینه عجب، این باغی که دیروز سبز و خرم بود و میوه‌ها چنین و چنان و اوضاع احوال و همش از بین رفته، از بین بی ثبات. یعنی چنین جریانی بی ثباتی این باغستان رو میرسانه که این براش ثباتی نیست، این از بین میره، آفت آمد نابودش کرد. اگر آیه یادم بیاد درست، انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام. یک همچه وضعیت پیدا بشه که سبز و خرم، اون چه که به نفع حیوانات، به نفع انسان هاست، ازش میشه استفاده کرد. ولی ناگهان آفتی رسید و این آفت سیاهش کرد و از بینش برد. این تجسم بی‌ثباتیست، یعنی اینکه اینجور سبز و خرم بوده با یک آفت از بین رفت. دنیا مثلا چیه؟ یعنی چی؟ یعنی بی‌ثبات، 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 بقای نداره، هر چه باشه و هر که باشه و هر چه براش باشه، همش پس از مدتی گرفته میشه، از بین میره، بی ثبات، بی ثبات. وقتی شعر رو بلد بودم، بازم نمیدونم اینا رو، وقتی قدیم بلد بودم الان میتونم بخونم یا نه، که دنیا چو حبابی است. وقتی کسی شعر گفته بود که من یادم میاد وقتی این شعر رو برخورد کردم، گفتم خیلی دیگه شروع کرده، زیاد کوبیده دنیا رو. دنیا چو حبابیست ولی کن چو حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، ون نیست سرابی که ببینند به خواب، ون خواب چه خواب، خواب نادان خراب. او گفته بود خواب بدمست خراب مکنه با خواب نادان خراب. دنیا چه حبابیست ولی که چه حباب، حبابی که روی آب قرار میگیره، بارون که میاد حبابی دید، ولی نه روی آب بلکه روی سراب. سراب یعنی آبنما. انسان توی بیابونی باشه، آفتابم باشه، دور نگاه کنه آب میبینه، وقتی بره جلو آب نیست، گفته میشه سراب. یه معروف هم هست که وقتی یه کسی از ابو حنیفه پرسید که لاشه چیه، چیزی نیست چیه، هرچه فکر کرد لاشه چیه، نفهمه چی. به یکی از نزدیکانش گفت برو خدمت حضرت صادق علیه السلام، این اسب برام ببر، یه اسب خوبی هم داشت، این اسب برام ببر اونجا و بگو که این فروشی، میگن قیمت چیه، بگو قیمتش لاشهیه. بعد حضرت میگن لاشه چیه، ما بفهمیم چیه، به این شخصی که سوال کرده جواب بده. اینم اسب رو برداشت اومد خدمت از صادق علیه السلام، گفت آیا اسب فروشی داریم آوردیم خدمتون، اسب خوبی اگر بخرین. فرمودن که قیمت چنده؟ گفت قیمتش لاشهه. حضرت فرمودن باشه بریم بیابون. بردنش بیابون، گفتن چه میبینی؟ آفتاب بود و نگاه کرد و آخر گفت آب ببینم. فرمودن برو ببین. رفت برگشت گفت آقا آب نبود، سراب بود، آب نما بود، آب نبود. فرمودن این لاشهه که چیزی نیست، چیزی نیست. اینه اسبرم گرفتن، اسبرم گرفتن آمونم گرفتن. ها اونم عرضم به شما که رب کلمه رو بهش یادش. دنیا چو سرابیست ولی که چه سراب، سرابی که روی آب باشه نه، بلکه روی حبابی که بر روی آب باشه نه، بر روی سراب باشه. اونم سرابی که یک کسی به خواب ببینه، اونم خواب بیننده ای که آدمی که خوابای شلوغ پلوغ میبینه، نه خوابای درستی. گفتم دیگه خیلی شلوغ کرده که دنیا تو حبابیست ولی که چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، و نه سرابی که ببینن به خواب، و اون خواب چه خواب، خواب نادان خراب. بعد کم کم فهمیدم که کم گفته، اگر چنانچه در مسیر خدا قرار نگیرد و در مسیر فساد قرار بگیرد، این کم گفته، این گفته پوچه، نه مایه بدبختی است، مایه بیچارگی است. در هر حال اینو میگفتم، این مسئله که قرآن داره بسیار مسئله فوق العاده ایم هست، بی ثباتی دنیا رو میرسونه. چه قدرت هایی بودن، در چه وضعیتی داشتن. نقل میشه که هارون وقتی ابر میامده میگفته که هر کجا میخوای بباری در سرزمین مملکت من میباری، هر کجا میخوای برو. یعنی یک همچه عظمت مرگ رسید و بیچارش کرد و بدبخت شد و ها کذا. بعضی از همین متأخرین از قدرتمندها شیر مخصوصی میخوردن، اون وقت وقتی سفر میرفتن یه گاوی هم با هواپیما، همون گاو مخصوصشون رو میبردن با همون هواپیما، و هر که همون شیر مخصوصش بخوره به عنوان که از همون شیر استفاده بکنه. یعنی اینقدر امکانات وسیع و قدرت رو مرگ آمد و بردشون و تمومشون درکتا و ها کذا و ها کذا. از همه مهمتر حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه، چه ملکی، ملکی که به تعبیر خودشون و با بیان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام معنی آیه شریفه رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، که معنی این لا ینبغی لأحد من بعدی است که در حدیث هم هست، مگر حضرت سلیمان بخیل بودن که ملکی بده که بعد از من به کسی ندی. جناب سلیمان بعد از شما پیغمبر اکرمه، بعد از شما امام زمانه. یعنی چی رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد، وقت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام معنا میکنن، یعنی لا ینبغی، که همیشه هم قاعده شیعه بر اینه که اگر حدیثی بود نسبت ظاهر آیه رو عوض کرد، حدیث مقدمه اگر معتبر بود. رب هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی ان یشک انه معجزه. ملکی عنایت کن که هر که این ملک رو نگاهش کنه میفهمه به ضرب و زور و کشتن و کشتار به دست نیومده، این معجزه است. ابر در اختیارشه، صبح و شام در حرکت، بر ابر بنشینن، پرنده ها بر ابر پر بزنن، سایه بیفکنن، باز و شکار کنار هم، باز و کبوتر کنار هم قرار بگیرن و به یک دیگر او فرار نکنه، ای هم صدمه نزنه، مسلط بر جن و بر انس و چنین مسائلی که نشان میده که این جریان معجزه است، نه اینکه با ضرب و زور به دست آمده. با همه اونها فلم مستوفت طعمتو، وقتی که مقدار روزیشو خورد جناب سلیمان، مقدار عمری که باید بکنه کرد، اون وقت چی؟ مرگ آمد به سراغ جناب سلیمان. اون وقت و اصبحت دیار منه خالیه و القرون معطله و ورثها قوم آخرون. در حال بی ثبات. حالا نتیجه میشه وقتی آدم فهمید دنیا بی ثباته، ببینه چه کار بکنه که از این دنیای بی ثبات استفاده کنه. اگر این باقی که مثال زدم، صاحب باغ اگر همه میوه‌ها چیده، اگر همه استفاده‌ها رو از باغ کرده، همه کارا چه کرده، بس باغ هم نابود شد، نابود شده، با سال دیگه چی میشه؟ ولی استفاده چه کرده؟ بهرش گرفته. اگر بهرش نگرفته باشد حسرت هست. دنیای بی ثبات این چنینی، اگر چنانچه انسان بهرش رو از دنیا بگیره، وقتش رو ضایع نکنه، عمرش رو ضایع نکنه، در مسیر خدا حرکت کنه، همین که همه میدونیم چه باید بکنیم، همون کار رو انجام بده، اون وقت است که از دنیا استفاده کرده. بی ثباتی دنیا به او ضرر نمیزنه، بلکه چون استفاده کرده مزرعه آخرت است و بسیار بسیار هم خوب و خوبه. حالا حضرت هادی علیه السلام رو مثل زدن به دنیا، فرمودن دنیا مثل بازاریست، جمعی در بازار سود میکنن، جمعی ضرر میکنن. سرمایه که افراد دارن، اونایی که با ضابطه صحیحی به کار بگیرن، حواسشون جمع باشه، حالا استثنائی وقتی جریان پیش بیاد که چنین افرادی هم ضرر ببینن مسئله دومیست، ولی طبق معمول اونی که رعایت کند ضوابط کسب و کار و خرید و فروش را، او معمولا استفاده میکنه، گرفتاری روزشو برطرف میکنه، نیاز روزشو برطرف میکنه، به اضافه سرمایه هم افزوده میشه اگر خوب کار کرد. اما اگر بد کار کرد، مواظب نبود، بی حساب کتاب کار کرد، همون سرمایه ایم که هست از بین میره و من نتیجه گرفتار میشه، ناراحت میشه. سرمایه که داشته، اونی که خوب به کار بسته، چرا؟ دنیا هم چیزیست. اون وقت سرمایه عمر است، کالای مفید و سودآور طاعت است و جنس زیان آور معصیت است. انسان است و بین این دو هر چه بخواهد بکند که خدا بهش اختیار مرحمت کرده، لذا تکلیفش کرده، ثواب و عقاب مشخص کرده و اختیار هم مسئله مسلمی است. آری از دنیا سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. لذا اونه که توجه به این جهت داشته باشن، رو آنشون حساب میکنن، رو دقیقهشون حساب میکنن، لااقل در مسیر خلاف نباشه، این حد اقل قضیه است، در مسیر نادرست نباشه، اون وقت است که عمرشون عمریست که براشون سود داره. خب اینم یک کلمه در ارتباط با آقا حضرت هادی علیه السلام. و اما یه جمله هم راجع به قدیر عرض کرده باشم و عرضمو جمع کنم که قدیری که در پیش هست این جریانیست بسیار بسیار عظیم. در مسائل اسلامی اون چه مربوط به مکتب اسلام هست به ذهن میاد چند جریان هست که اینا یک خصوصیت داره و فوق‌العاده فوق‌العاده است. یکی اصل بعثت پیغمبر اکرم، جریان است بی نظیر. دو، مسئله جریان قدیر خم، جریان است بی نظیر. و سه، جریان عاشوراست و مرحله بعد که بسیار مهم، جریان ظهور آقا امام عصر اسلام. به این جریان قدیر بسیار بسیار فوق‌العاده است. یک حجتی است برای همگان که پیامبر گرامی با اون کیفیتی که دیگه همه میدونیم، دیگه هر چی من در این زمینه بگویم برای همه به فضل الهی روشنه، هممون در جریان هستیم. و اونقدر این مسئله مهم است که اگر کسی این مسئله را مقصر باشد و به تقصیر انکار کند، اگر در بهترین مکان شب و روز عبادت کنار بیت پروردگار اونقدر عبادت کند که له بشود، اونقدر عبادت کند که کوبیده بشه، در هم بشه، همونجا بمیره و همونجا به وضعیت عبادت خاص کذائیش بگذرونه تا اینکه بمیره، هر چه بکند اگر مقصر باشد در این امر ولایت، خداوند او را به روح روی در آتش می افکند و اینها هیچ براش که نفعی ندارد هیچی، همه اینها مایه بدبختیش هم میشه، کما اینکه از مدارک به خوبی این معنا استفاده میشه کسی مقصر در این مسئله باشه. حدیثی که همیشه میخوندیم عرض کنم و عرضمو جمع کنم و اون اینه که در اوائل وسائل یادم میاد که هست این حدیث که آقا از صادق علیه السلام میفرماین که ان لها اولاء القوم، حدودن اینه، ان لها اولاء القوم فی کل وقت صلاتن من الله لعنه. برای اینایی که منکر ولایت هست امیر هستن و امیر معصومین، برای اینها وقتی که نماز میخونن برای میگه یا کن عبد و یا کن استعین، از اون طرف لعنت. ان لها اولاء القوم فی کل وقت صلاتن من الله لعنه. قلت لما یبن رسول الله، نماز رو میخونه لعنت؟ فرمود بله، به خاطر اینکه دو تا کار کرده که این استقرار پیدا بکنه. به جهودهم حقنا، به خاطر اینکه حق ما را منکر شده و اون چی که در ارتباط با ما هست نادید گرفته. ان لها اولاء القوم فی کل وقت صلات من الله لعنه. قلت لما یبن رسول الله، قال به تکذیبهم ایانا و جهودهم حقنا. همون تو نماز اگر بهش بگوین که آقا حضرت امیر گفتن من خلیفه‌ام، میگه نه 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 نه، تو نماز داره حضرت امیر چکار میکنه؟ تکذیب میکنه و به نتیجه مکذب حضرت امیر، تکذیب میکنه حضرت امیر، هر چه بکند لعنت از براش، هر کار میخواد بکنه. اینه که بسیار داستان قدیر هم مهمه. امیدواریم خداوند متعال ولایت حضرتش را و نفرت از دشمنانشون را برای ما و نسلمون ثابت بدارد تا اینکه افاضه بفرمایند برای همه ارواح و گذشتگانمون و خصوصا ارواح شهدا سه تا صلوات مرمت کنند.